اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1399 هجری شمسی مطابق با دهم ماه صفر سال 1442 هجری قمری مطابق با 28 سپتامبر 2020 میلادی، ما باعثمون مؤمنا در طب المعصومین از جامع احادیث و شیعه آیت الله عظما بروجردی قم ابواب الاطعمه جلد 28. انشاءالله یه زمانی هم از جواهر الکلام حضرت آیت الله عظما محمد حسن نجفی انشاءالله بعدنا میخونم، که اگر مباحثمون در خارج فقه بعد از ولایت فقیه انشاءالله میخونم انشاءالله. حالا جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 370 باب 73 که تیتر باب رو دیروز توضیح دادم، فقط الان عربیشه میخونم. باب ما ورد فی ان لحم البقره بالسلقه یذهب بالبیاض، آنچنان روایاتی که وارد شده در این که گوشت تازه گاو سالم که با برگهای تازه سالم بهداشتی چغنده، برگ چغنده خورش درست کنی، این یک قسم خاص از بیماری‌های پوستی رو درمان میکنه به نام بیماری بیاض. نور دیروز توضیح دادم. و ان البانها دواء، شیرهای گاوهای طبیعی سالم پستانش سالمه زخم نداره تب برفکی نداره این گاو جنون گاوی نداره، خلاصه بیماری های مشترک بین انسان و دام که تا 150 بیماریه نداره، مثلا بلدم نیستم تشخیص بدم، خب اینجا متخصص دام پزشکی هست، یا این دامم بهش نشون میدم معاینه کنه، درست آقا؟ مثل مریض که معاینه میکنه تو انسانه، حالا این دامت میدی معاینه کنه اینه سالمه یا نه، که مهر استاندارد و بهداشت بذار بهداشت هم میخوره، حالا میتونی از گوشتش استفاده، درست عمجان؟ و ان البانها دواءن و سمونها شفاءن و لحومها داءن، این توضیح رو دیروز دادم. حالا روایت اول از کافی شیخ کلینی آورده، چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 310 حدیث 1، محمد ابن یحیی عن علی ابن الحسن المیثمی، اشباع بخون، ما میگیم میثم، حالا اشباعی بخون تو عربی افصح، میثمی عن سلیمان ابن عباد، همچنین از کتاب المحاسن صفحه 519 البرقیو، عن علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال، عن سلیمان ابن عباد، عن عیسی ابن ابی الورده، اینجا عیسی ابن ابی الورده الف ابن رو تو کتاب چاپ کرده، اشتباه چاپیه، ابن بین العلمه در درج کلام ساقطه چون همزه وصله، پس ابنش علفشو باید خط بزن، اشتباه چاپی. عن عیسی ابن ابی الورده، عن محمد ابن قیس الاسدی، بنابر نسخه محاسن، بنابر نسخه کافی الاسدی نداره، رسول آقا. عن ابی جعفر از امام محمد باقر علیه الصلاة و السلام قال، حضرت فرمودن ان بنی اسرائیل شکوا الى موسا ما یلقون من البیاض. اول یه واژه توضیح بدم. به زبان عربی میگه حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام. به زبان عبری یهودی میگه اسرائیل. اسرائیل نام مقدسیه، نام مبارک حضرت یعقوب علیه السلامه. خب این صهیونیست نجات پرست اسم قشنگو دزدیده. آقا میگه میشه؟ بله که میشه. حالا هفته دفاع مقدس هم این صدام یزید کافر اسم مقدس امام حسین دزدیده. او خبیث منافق که بمب گذاشت تو حرم امام رضا اسم مقدس علی رو دزدیده. نمیدونم اون شاه حسن مراکشی خبیث که به درگ رفته اسم مقدس حسن رو دزدیده. دوز هم در دوز دار محمد رضا بعدوی نمیدونم شاه رضا نمیدونم چی چین اون یکی دیدن چی چین رضا شاه کریم اسم مقدس رضا که راضی به قضا الهی دزدیده. چی؟ به خاطر اینکه عیب و نقایص خودش آشکار نشه. نشونه های نفاق و خباثت دیگه. چه ربطی به خوبا داره؟ حالا اینجا مؤمنا پس یعقوب اسرائیل تا اینجا معلوم شد؟ خب حالا وقتی که میگی بنی اسرائیل وقتی اینه میگی یعنی فرزندان یعقوب. درست شد آقا؟ خب یعنی فرزندان یعقوب که میشماریم تا دوازده تا میشماریم. از این دوازده تا سه تاش به درد ما میخورن، بقیه یختو به قول ترکای عاقل. اون سه تایی که به درد ما میخورن یکی حضرت یوسف علی نبی نوانی و علیه السلام، یکی حضرت بنیامینه، یکی هم آقای لاویه بعد از توبه نصوح کردن که به خاطر ترک اولایی که از یوسف سرزد خداوند نسل انبیا رو در نسل لاوی قرار داد. خواستم این بنی اسرائیل که میخونیم تو روایت بدونیم ما چی دارم میخونم.
استاد علامه طباطبایی در کلمه اسرائیل رو اینجوری میفهمد اسر یعنی عبد، ایل یعنی الله، افیش عبدالله.
آفرین اون معنای لغوی اشکال نه، درست فهمد، درست فهمد. برای با اینکه راحت باشیم این جبرائیل یعنی چی؟ یعنی عبدالله. بسیار مومن ها حضرت محمد درست اسم آقا جانش عبدالله ولی خودش هم عبدالله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله
الله
رسوله. بس اینم عبدالله، اینم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. درستمون حالا همین که فرمودی درست فرموده. حضرت علامه طباطبایی معنای لغوی کرده درست فرموده، همین که آقا فرمود. مثلا میگه اسرائیل معنای لغوی، معنای لغوی یعنی عبدالله. خب راست فرموده عبدالله، ولی عبدالله تا عبدالله داریم. حرف همون تصابه کن عبدالله تا عبدالله داریم. عبداللهی که قاب قوسین او ادنا محمدون رسول الله.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. قاب قوسین او ادنا سوره نجمه که سجده واجب داره. یه بار دیگه عبدالله هست ولی واسطه پیامه. یه عبدالله ناظره، عبدالله اعلا حضرت محمده، عبدالله متوسط فقیه بندگان خوب خدا، بالاخص انبیاء و مرسلین. حرفم یادتون باشه چی گفتن یکم توضیح دادم. اون فرمایش لغوی علامه طباطبایی سر جفت درست صد درصد. خواستم بقیه چیزا رو تصور بفرمین. حاشیه‌های این جوجه در فرمایشات بزرگان
اکمل شد ماشاءالله
کرم و فضل خدا. حالا منظورم اون همین واژه اسرائیل بود که تو کتابه، اینو خواستم تصور کنید. البرقی عن علی ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن سلیمان ابن عباد عن عيسى ابن أبي الورد عن محمد ابن قيس الأسدي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن بني إسرائيل فرزندان يعقوب شكوا إلى موسى شكايت بردن پیش حضرت موسى على نبي نوادي عليه السلام. حالا حضرت موسى در زمان دو تا فرعون بود، فرعون اول تا کی بود زندگیش؟ تا وقتی که دیگه حضرت موسی میخواست خداحافظی کنه از حضرت شعیب که بیاد قومش هدایت کنه، دیگه فرعون اول بمرد، نوبت فرعون دوم شد. درست آقا؟ پس تو نوبت فرعون دوم مردم اومدن دارن پیش حضرت موسی شکایت میکنن، نه تو نوبت فرعون اول که حضرت موسی رشد کرده از نظر بدنی تو قصر فرعون. به کرم فضل خدایی که سایه سارش گسترده است، هم در دامن مادر جان خودش باشه شیر بخوره و هم زن موحده پاک دامنی باشه که تا آخر عمرش باکره است طبق روایات، و فرعون خواجه بوده. حضرت آسیه خانم شوخی میگم اینا روایات. پس ببین خداوند این نبی الله را، این رسول الله را، حضرت موسی کلیم الله را تو محیط انسانی با دو تا زن خوب حفظش کرد، یکی مادر جانش، یکی هم همسر فرعون که از چهار زن بهترین جهان. خوب یادتون مومنا آفرین از این زدانی خوب طول تاریخ زیاد بودم، این همه کوفه نامرد، اما اون زن خوب حضرت مسلم ابن عقیل را که قریب و تنهاست را میده. آفرین آفرین، این نشانه عاقل بودن اون زنه و مؤمن بودن اون زنه که فرستاده ولی خدا رو میپذیره و میذاره تو امنیت باشه. خیلی اینا مهمه. حالا میخوام اینه بفهمی چرا تو روایات میگه المؤمنتو اعز، زن مؤمنه عزیزتره پیش خدا، قدرتمندتره، شکستناپذیره، شکستناپذیرتره. المؤمنو عزیز، یکم مصادیق بیان حالا تصور بهتر. از نظر بدنی که ما بحثمون پزشکیه، بدن زن لطیفتر از بدن مرده، روان زن لطیفتر از روان مرده، روح زن لطیفتر از روح مرده، نور زن، هر انسانی چهار جز داره، لطیفتر از نور مرده. تو بحث نور العلم، نور العقل، نور الایمان، نور الفهم، از این چیزا که از خدا میخوای، از آسمان معنویت. حالا او زن مؤمنه عاقله، یادت باشه او برتر از توی مرد عاقل مؤمنه. پس تو محیط خانه و خانواده یا جامعه های بزرگتر جلوی مؤمنات جبهه گیری نکن. مؤمنین و مؤمنات هم کفر و همه الطیبون للطیبات و الطیبات للطیبین. این که میگن الرجال و قوامون علی النساء، نه این که بچه پر رو بازی در بیاری جبهه گیری کنی. حالا یه اختیاری خدا به داد، یه ولایت فی الجمله داد، نباید مبتلا به خود برتر بینی بشی، کبر و غرور بگیرته. هیچ وقت خدا برای من تو روزه نخونده، اما برای دخترای مشرک زنده به گور رفته روزه خونده. به اید ون بن قتلت. پس خودتو نباید گم کنی. بعضی ها متاسفانه هر جا که خودشونو گم میکنن مؤمنان، یه جبهه‌گیری الکی. اینم یکم از حضرت موسی گفت یکم. ان بنی اسرائیل شکوا الى موسی علیه السلام ما یلقون من البیاض. حاجبا بعضی از ما بنی اسرائیلیا پوستمون بیاض شده، یعنی رنگ دانه های پوستمون پریده. چرا ما انقدر چیز شدیم؟ ماسخ شدیم با قول عربا، بیرنگ و رو شدیم یا از این چیزا میگن به اصطلاح عامیانه سفید برفی. گفتن سفید پوست باشی عیب نداره، سرخ پوست باشی عیب نداره، سیاه پوست باشی عیب نداره، رنگین پوست باشی عیب نداره، اما اینکه سفید برفی باشی به گونه ای که از بقیه اصلا فرق کنی، اصلا هر کی ببینه تو میگه اه این حجایی چه نقص ژنتیکی دارد، یعنی بیماری زل. اینا پوستشون خیلی برفیه، چشماشون هم خیلی ضعیفه، مژه‌هاشون هم همه سفیده، ابروهاشون سفیده، تازه بچه کوچولوه مثل پیرمرد 7 ساله سر کلش سفیده. این بحث بیماریه چیه؟ ژنتیکیه. بشه مؤمنه خواهد. حالا ما بحث پوستیم، یه بیماری خاص پوستی به نام بیاض، رنگدانه های پوستش مات شده، حالا میخوای درمان کنیم. گوشت تازه گاو با گاو سالم با برگ تازه چغنده، اونم سالمه تازه بهداشتی باشه، قیداش بیاره، آفات گیاهی نداشته باشه، سموم شیمیایی نداشته باشه، از فاضلاب شهری آب نداده باشن و تمیز باشه. حالا با این خورشته برگ چغنده درست کنی بخوری، بیماری بیاضت خوب میشه. صد درصد، نه یک درصد، صد درصد. اگر مگر نگود، اگر نیست، صد درصد. 14 قرن میگذره تجربه نشده. چه جوکی، جوکی دیگه. 14 قرن میگذره این هم آدم حاله رفته، هیچ کی تجربه نکرده. بعد اینا در میدان عمل هم هست، بعد باید بلد باشی بیاض چیه، بهق چیه، برس چیه. یکی بینی اثر نمیکنه چون بلد نبودی، تشخیصت غلط بوده، این مثلا بهق داشته یا برس داشته، تو برشی داروی بیاض دادی، مقصر تویی که درست تشخیص ندادی، نقصی در دین نیست. پس پزشکی بر اساس مشاهدات و تجربیات، که پزشکی جدید هم میگه خب بسم الله، این هم تحقیقات میدانی. تو اول متخصص پوست و مو درست تشخیص بده، این واجر هم درست بفهم، بعد به کار بگی. حالا تو میدان عمل، تو بحث آزمون، خب ببین چیه جواباش بسن درست بود مومن ها. آفر. اگر مگر مگین مومن ها، ما اینجا فرضی نظریه که نداریم، اینجا علم و یقینه، ما فرضی نظریه نداریم، علم و یقین درست بود مومن ها. حالا باید تشخیص درست باشه، یعنی بحث تخصصی طب بالینی یا طب تشخیصی باید بلد باشی. بنویسید از من ناراحت نشین، شما رو دوست دارم. طب تشخیصی، طب بالینی، پس اینکه هر پزشک عمومی یا آسیستان حرفی بزنه یا هر کسی مثلا تو طب سنتی یه چیزی بپرونه به ما ربطی نداره. تخصصی طب تشخیصی، طب بالینی، تو اول باید بیماری رو درست تشخیص بدی، علائمش بدونی، بدونی این علائم این فرد داره، حالا تشخیص به موقع دادی، داروی صحیح رو تجویز کن. خوب کنیم
بود که مثلا ما روایاتی داریم که اسنادش صحت اسنادش به معصوم از اول باز آره. همون تشخیصش
که حالا همینه که میگی، همین داری اگر مگر میگی.
همینه خواهم بگم که همون
ببین حجبا حجبا آنه که شما میفرمایی همینه داری اگر مگر میگی آیا صحت اسنادی دارد یا ندارد. خب داری اگر میگی، میگم همین الان این روایت خوندم شما سندش
ما مثلا پایین ترین درجه ما خواهم
نه ما خواهم بگم هر روایتی که خوندیم شما باید سندش بررسی کنیم، بعد دلالتش بررسی کنیم، بعد جمع دلایلی روایات بلد باشی، بعد تعادل تراجی بلد باشی، درست آفرین احسن. ولی چرا با اگر مگر میگین که به نفع دشمن خارجی شه؟ شما الان 11,000 روایت پزشکی رو بررسی کردی؟
نه.
اونایی که اشکال میگیرن 11,000 پیشکش، 200 روایت پزشکی که توی اصول کافی، فروع کافی، کتاب روه هست. این 8 جلدی چاپ اسلامیه، 15 جلدی چاپ دارالحدیث، 200 روایت پزشکی داره. شما بررسی کردین سند دلالشو؟ هیچ کدوم تو بررسی نکردین. همش اگر مگر میگین. اگر مگر چیه؟
جمع دلالی منظورتون چی هست؟ جمع دلالی؟
در روایت. مثلا چند تا روایت در رابطه با همین موضوع هست. حالا کدوم صریحه؟ کدوم دلالتش مطابقیه؟ کدوم دلالتش تزمانیه؟ کدوم دلالتش التزامیه؟ کدوم صریح نص؟ اینا هر کدوم با هم فرق میکنه. میخوام بگم آجا هم علکی یه چیزی میپرونم. چی علکی یه چیزی میپرونم؟ دونه دونه بسم الله. فکر کنیم رو حرف هم مومن هم ما یکم حزب اللهی حرف بزنیم، هفته دفاع مقدس دیگه دفاع جانانه کنم. حالا فشکا ذالکه الالله عز و جل. حضرت موسی این حرف قومشو به خدا گفت که بابا اینا مبتلا به بیابن چی کار کنن؟ فاوح الله عز و جل، اوح الله عز و جل الیه. این لفظه رو خیلی دقت کنید. فاوح الله، باز دوباره نگو همش عبدالله، اینجا هم نگو همش وحیه، وحی تا وحی داریم. این لفظه رو دقت کنید، اینا مهم. یه بار وحیه یعنی القاء پیام، ما سوى الله همه صوتی تصویری هم. همه دارای شعور هم. این تو ذهنت ما حالا میخواد جامد باشه، میخواد حشره باشه، مثلا زنبور عسل، الى النحل او حائل النحل، میخواد جامد باشه عصای موسی به هرچی فرق نمیکنه. ما سوا الله شعور دارن. چرا؟ چون روح جمادی داره. حالا آیه قرآن میخوام بسبحه و کل شیء، کل از اسماء دام الاضافه استعابی شمولی همه ما سوا الله رو میگیره. پس تو باید حواست باشه شعور ناشناخته ذاتی هر شیه. تو باید اول شعور رو بفهمی چیه. بحث وجود شعور، بحث ماهیت شعور، بحث جنس شعور، بحث فصل شعور به ما نباید اشکال بگیری. تو اگر عرضه منطق سوری و عملی داری، جنس و فصلش، تعریفش، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، یالله بسم الله، چه حوزه چه دانشگاه بگی ببینم شعور چیه. حتی تو روانشناسی بالینی تخصصی اعصاب روان، این که چیزایی حدس و گمان بگید درست اشکال نداره اندازه عوام، اما اگه بخوای تخصصی منطقی بچینی بسم الله دونه دونه اینا باید بگی. حالا ببین مومن قضیه با شعور وحی به خاطر چیه؟ ما سوى الله اونجا القاء پیامه، جامد و غیر جامد و حشره و غیر حشره نداره. یا الى الجبل، درست آقا یا نه؟ این هم میگه جامده هست یا نه؟ یه بار دیگه مؤمنا وحی القاء پیامه بدون جبرئیل، القاء پیامه حتی به افرادی که خوبن، حتی اگر آدم عادیه، حتی اگر جنس مخالف و حضرت خانومیه، مثل مادر جان حضرت موسی، اوحا الى ام موسی بیاتون من آفنی، اینم مادر جان حضرت موسی، اینم وحیه. یه بار دیگه این وحی القاء پیام الهام، درستش الهام، الهام پیام از الله به معصوم. حرفمو دقت کن، لفظ معصوم، الهام پیام از الله به معصوم. اعتقاد شیعه چیه؟ تمام انبیاء و مرسلین معصومن. 124 هزار نبی، 303 تا رسول، 5 تا اولو العزم من الرسول علیکم السلام جمیعان و رحمت الله، همه معصومن. ما به همه انبیاء و مرسلین معتقدیم، به همه کتب آسمانی معتقدیم، کتب آسمانی غیر تحریف شده که در دست مولا صاحب زمان، تمام چهارده معصوم. حرف میگم نکنید. حالا اینجا اصطلاح فقهی حدیثی این قسمت سوم چی میگن؟ میگن احادیث قدسیه که به الهامات ربانی، الهام الله به معصوم، اصلا ربطی به من شما نداره که بخواییم پامون اگیلیم دراستر کن. تو جوجه چی کاره آدم فیگور اسمت بخواید میگیری؟ تو هرچی خوب باشی عادلی، مراتب عدالت میری بالا، هرگز معصوم نمیشی. تو ذهنتون مون مومن ها شده معصوم نمیشی، چون این نقصار داری، همینا داری، خطا و اشتباه داری یا نه، ولو ناسن باشه، ولو سهمن باشه، پس معصوم نیست. علم تحصیلی و کسبی هست یا نه، پس معصوم نیستیم. علم لدانی نداریم، خزان علم نیستی، پس معصوم نیستی. علوم کامله رو بالفعل نداری، پس معصوم نیستی. ببخشید لفظام بد میشه، بین فرج و چیچیک به دنیا آمدی، پس معصوم نیستی، معصوم اران مادر متربت میشه، معصوم سایه نداره. میگم تو سایه داری، چی میگه صحبتو میبافین؟ حتی اسمت میزه کنم چی شلقم شروع ما میکنیم صحبتو؟ آقا معصوم نیستی، فوز علکی نده. خب حالا اینجا، حالا مؤمنا اونی که تو ذهن مبارکتونه و اکثر اذهان مردمه چیه؟ وحی اصطلاحیه که حضرت جبرئیل امین به اذن خداوند پیام خدا را میرساند به پیغمبر خدا. چه اون پیغمبر نبی باشد، چه رسول باشد، چه اولوالعزم من الرسل. خب بزن تو بون همجون، حالا که کتاب دارم میخونم، کدوم یک از این چهار قسم وحی از طریق جبرئیل، کدوم یک؟ همینی که اینجا نوشتم، یک قسم سومه، اینی که الان از تو روایت ستو خوندم، یک قسم سومه که از احادیث قدسیه است، الهام پیام از الله به معصومه. حالا معصوم ما تی این روایت کیه؟ حضرت موسی کلیم الله علی نبی نوابی و علیه السلامه. خوب ایجار تصاوه کنید عمو جان. فاوحى الله عز وجل الیه، یعنی الی موسی، میشه قسم سوم. دیدی دوتای اول نیست، چهارمی هم نیست. خوب تصاوه کردید آقا، آفرین. حالا خدا به حضرت موسی میفرماید به الهامات ربانی، حدیث قدسی، که حضرت موسی امر کن به این قوم بنی اسرائیل که چیکار کنن؟ مرهم امرشون کن یأکلوا لحم البقره بالسلقه، گوشت گاو تازه سالم پخته مغز پخت که خورشت یا آب گوشتش کرده با برگهای چغندر سالم که آفات گیاهی سموم شیمیایی ندارد. این روایت تموم شد. میگیم همین روایتی که تو کافی شیخ کلینی بود، در محاسن برقی بود، در جامع احادیث شیعه جلد 28 صفحه 370 بود. در مکارم الاخلاق که نوی تبرسی صاحب مجموع البیانه در مکارم الاخلاق هم هم چون آقا بزرگه نوشته نصف نیمه مرحوم شده در نوی جانش این کتاب رو تکمیل کرده مکارم الاخلاق. پس حال فهمیدی؟ حالا مکارم الاخلاق صفحه 160 بازم اینجا تو کتاب از امام محمد باقر علیه السلام بود، تو مکارم الاخلاق از امام صادق علیه السلامه. حالا باقرین و صادقین تو بحث فرهنگ سازی و سرسازی فرهنگی یکی از اونا چیه؟ آموزش های صحیح علوم نافعه. یکیش چیه؟ علم پزشکی. یک بخشش چیه؟ بخش درمان. گرفتین چی شد آقا؟ آفرین. خیلی کارهای خوبی امام باقر امام صادق انجام بده. یکیش بسترسازی فرهنگی. شماره یکیش چیه؟ بحث علم و پیشرفت علوم نافع. حالا یکیش چیه؟ علم پزشکی. باز تو علم پزشکی علوم پزشکی یک بخشش چیه؟ بخش درمانه. فرق میکنه با بخش پیشگیری که حمی است، فرق میکنه با بخش واکسن، فرق میکنه با بخش پرهیز که حمی است، فرق میکنه با بخش پیشگیری که وقایتون، فرق میکنه با بخش شفا، بخش علاج. در علاج تشخیص به موقع، درمان به موقع هست، ولی احتمال برگشت بیماریه. گرفتی آقا؟ ولی بحث درمان جانا، بحث درمان یعنی اگر شخص ناپرهیزی کنه دوباره بیماری به سراغش برمیگرده، چون از بیماری های برگشت پذیره. نظیر بیماری بهق که لک های سفید سطحی پوسته، علت اصلیش استرس شدیده. شما که استرسش درمان کردی از این ورم گفتی ماش بخور و ماش تازه رو له کن بزن تا بهقت خوب بشه، حالا اگر استرس دوباره تشدید شد تو هم با استراب شدید دوباره بیماریش برمیگرده، اون وقت مثلا اینجاهای بدنش لک های سفید سطحی پوستی میزد تو سینه و دستاش، حالا میبینی تو صورتش زده حتی پشت پلک چشماش. من مریض اومده پشت پلک چشماش برق زده بود. خدا عمو جون تو استرس شدید نداری؟ بنده خدا رو بله حاجا. یکن نیروگاهی ها بود، نیروگاه برق شریعت. بعد گفتم استرس درمان کنه، اینم ظاهرش که سریع تر درمان شد مال بهم خوب شد دیگه، حالا کار من دونجا. ولی اگر دوباره استرس شدید بگیره، چه استرس کاری چه استرس خانوادگی هرچی، خب دوباره برمی گرده دیگه. نظیر قند خون، فشار خون، چربی خون، کبد چرب، تورم پروستات، ناراحتی دهان رحم، اینا همه بیماری های برگشت پذیره. شما تشخیص به موقع دادی، درمانم کنی، اگر پرهیزا رو رعایت نکنه بیماری برمی گرده. خب تو رسیم تصاحب کنیم چه او سآلت هم دادم مومن با اگر مگر پرسیم؟
نه با سآل آمده
پاسو نخواه
لا تدست باست. یه همه حجمه که بخش پزشکی
اسلامیت بیشتر به خاطر دنیا است.
بله.
چون پزشکی معصومین هزینه نداره، استرس نداره، با کمترین هزینه تو محیط خانوادگی طرف خوب میشه، اصلا بروبیا نداره. شما بزرگوارای عاقل تخصصی پزشکی معصومین که یاد بگیرین مؤمنا، شما از سخت نریم میگه حاجی قرآن خون رفت. همه مردم بدن دارن، بدنشون ملموسه برای خودشون، هر روز با بدن کار دارن. شما از آسون برو به سخت. شما هر جا میری تبلیغ اول از بدن شروع کن. این هم آدم از زن و مرد، پسر و دختر، از بدن شروع کن با کوچکترین چیزا. همه گوش میدن. بعد کم کم از بدن برو تو تعادل روان و حفظ امنیت روان، سلامت روان. اینقدر علوم هست اینجا. بعد کم کم برو تو اخلاق، یعنی سخنرانی تو از آسون شروع کن به سخت تموم کن که تو آخر بمونم. ولی وقتی شما از سخت شروع کنی از اول همه یا چرت میزنم یا دونه دونه میرم. شوخی نمیکنم مامان، یکی میگم واقعیت دار. نگذار این آسوناشو غرب و شرق بگه و افکار مردم رو فریب بده. آقا شما از طریق اهل بیت عصمت و طهارت و تحقیقات و پژوهش در علوم پزشکی طب سنتی، در علوم پزشکی جدید، در علوم پیراپزشکی، ماشاءالله همه تو محقق پژوهشگری، همه هم مستند بنویس، خجالت هم نکش عموجون، سلام هم برسون به خواجه نصیرالدین طوسی در آداب المتعلمین، با مداد بنویس. راست میگی تو دستت عرق نمیکنه، ولی کسی که دستش عرق میکنه مثل پاکون پاک میکنه. حالا اون همه تحقیقات پاک شه، خب با خودکار بنویس که آب بارون هم بخوره پاک نمیشه. نمیخواد با جوهر خود نمیش بنویسی که قاطی پاتی میشه و نمیتونی بخونی. سلام برسونی به خواجه نصیرالدین طوسی. میخوام بگم مؤمنان طبق تحقیقات پیشرفته، از زمان عقب نمونید. شاگردای امام صادق، امام باقر، هم عالمند هم اغنیان. هر کسی که بگه دانشمند نباش و غنی نباش، یا جاهل یا خائن، قسم سوم نداره. بذار طلاب عزیز، دانشجوهای عزیز باید علمای اغنیا باشن. حالا غرب و شرق تو مشتته، بخواد حرف از قدرت اقتصادی بزنه تو پوزش میزنی. میشه این زمین سازان ظهور و شهر ری مرکز تجارت جهانی میشه. روایات اهل بیت به ما وعده داده. اگر بحث تحقیقات و علوم و فناوری و تولید علم باشه، غرب و شرق میشه شاگرد شما. لازم نیست گدای غرب و شرق باشه. محاسن کلام معصومین رو بدونید، به مردم دنیا عرضه کنید. با هر دین و مذهبی میان از شما سوال میکنن. من تجربه دارم از سال 56 تا حالا، از 1356 تا حالا، ببین چند سال میشه که حتی بعضی آقایون تو حجرم قوم میامدن، میگفتن حاج آقا تو طلبه یا دکتری؟ گفتم آقا جان من دارم تحقیقات میخوام. بگم هم طلبگی بکنین، ماشاءالله ماشاءالله، هر کدومتونم که سلیقه خاص صحیحی دارین و علاقه به یکی از تخصصهای علوم دارین، چه علوم پزشکی چه علوم مهندسی، برین آقا، برین هم درسشو بخونین هم مدرکشو بگیرید. مجتهد مهندس، مجتهد دکتر، مجتهد پیراپزشکی، مجتهد پرتونگاری، مجتهد هوافضا. یادتون باشه چی میگم مؤمنا، ما قرآن میخونیم که عمل کنیم، نه که آواز خونی کنیم. وقتی میخونی یا معشر الجن و الانس، نمیتونید ابطار السماوات و الارض بین الا به سلطان. 60 نوع مهندسی هوا فضا هست. این حوزه‌های علمیه دانشگاه ها، این 6-7 جلد از سما و العالم، کی میخوان بخونم؟ کی میخوان این آیه قرآن رو بفهمم؟ پس تو بحثای هوا فضا، بحث بیوزنی، بحثای قمر مصنوعی و مانند اینا، ایستگاه فضایی، بابا ما موحدیم، ما شیعه ایم. ادریس فضانورد، الیاس نبی، عیسی روح الله، محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بیش از 100 خورده معراج داشته، گرچه اکثر معراجهاش روحانی بوده ولی تعدادش جسمانی و روحانی بوده. پس بحث هوا فضاست. چگونه این موجود زنده فاعل مختار رو ببری بیاری سالم باشه، در کمترین زمان با بیشترین سرعت و شتاب، با حفظ امنیت کامل، همه بحثای هوافضاست. چرا اینا نباید تو حوزه مطرح بشن؟ تو صنایع موشکی، تو صنایع راکت، تو بحث ماهواره نباید مثلا یه آخوندی باشه یه چیزی بگه مثلا اونا نفهمن چی میگه، بعد اینم حرف اونا رو نفهمه. اینطور نشد تبلیغات، اینطور نیست تبلیغات. شما اگر واسه مهندسین مکانیک حرف میزنی، باید طلبه مبلغ صالحی که خودش مهندس مکانیکه و علوم حوزوی خونده، این بره اونجا مبلغ شه. که وقتی این تکنسین ها مهندسی نگاش میکنن، همون اول تبلیغات غرب و شرق خونسا میشه، که میگن هر کسی از هر جا رونده مونده اومده شیخ شد. حاجا میگه شما شیخ هم کار داریم. ببین تمامی تبلیغات فاتحشی میخونیم. اگر هر کسی متخصص هر رشته باشه، درس دین و طلبه فاضلی باشه، محقق کارآمدی باشه، پژوهشگر مؤمنی باشه، پژوهش‌های گسترده داشته باشه، شما هر جا که برید وجود شما تبلیغه. بعد که صحبت میکنیم اونا میبینن حرفای خودشونه بلدی و اضافه. همه از شما سوال میکنن، هیچ کی دیگه نمیره اسمس کنه یا قرب و شرق بگرده، چه تو فضای حقیقی چه تو فضای مجازی. اگر از موضع قدرت باشی، قدرت علمی، قدرت تحقیقات، قدرت پژوهش، این وظیفه ماست برای بسترسازی فرهنگی، برای تشریف فرمایی مولا صاحب زمان، این وظیفه ماست. چه حوزه چه دانشگاه اگر میخواد در عالم معنویت در خدمت مولا صاحب زمان باشه، باید جهانی فکر کنه، جهانی عمل کنه. فاز این روایت خیلی زیاده، من پیچش یکم زیاد کردم. دیدیم مؤمنا چی شد؟ یکی هم بگم اون بنده خدا که
پرتر
روایت تمومه، حالا یه وقتم تمومه، راست میگه. حالا چون که این بنده خدا بال زد مثل رفیق مؤمنش درباره استرس و استراب این آقای محترم سوال کرد، یاد داشت بفهمه نمیشتم اینا درمانه. هم سه تا بیماری رو بگم بعد چجوری درمان میشه. درمان استرس شدید، استرس یعنی نگرانی مستمر. درمان استرس شدید و درمان بیقراری و درمان با خود حرف زدن. دیدی بعضی را میرن علیکی با خودشون حرف میزنن، نه فکر میکنن نه ذکر شرعی میگن، بس اعصابش به هم ریخته اونجا علیکی با خودش حرف میزن، کاری میکنه شب خواب بپره اونجا علیکی را بره با خودش حرف میزن. اون میشه اختلال حراسی، پانیک یعنی اختلال حراسی، استرس یعنی نگرانی مستمر. اینا معناهاش با هم فرق. ایرانی ها میگن ترس، ولی ترس اسم جنسه، معنای پانیک نیست. اختلال حراسی با هد و چشم، این معنای پانیکه تو روانشناسی بالینی. خب حالا اینجا مباحثم، چهار تا بیماری که بخوایم درمانش کنیم. یک، استرس شدید دارد. دو، بیقراری دارد. سه، با خودش حرف میزنه، حرفای امجا علکی پلکی. چهار، بیدارخوابی شبانه داره، گاهی دو سه شبانه روز نمیخوابه، یعنی اصلا خوابش نمیبره. خوب تو ذهنتون مون این چهار تا بیماری؟ خب بسم الله، با عرض احترام به پزشکی جدید در تخصصی اعصاب و روان، در تخصصی اعصاب و روان حتما بریز که این بزرگوارای عزیز بدونن که طلاب عزیز حوزه شیعه
دیر میشه، بدونن فردا یک کلمه است، دیر
میشه یک کلمه است، خواهی دیماری یک کلمه است، این متخصصین عزیز روانشناسی بالینی در پزشکی جدید تخصصی اعصاب و روان بدونن این طلاب عزیز فرمایشات اونا رو به دقت مطالعه میکنن. حالا در این چهار تا همزمان فرض کن بیماری داره، سه تا دارو شیمیایی یادداشت بفهمه. دارو شیمیایی اول پرانول 10 میلی گرمی، یکی صبح بخوره یکی ظهر بخوره. داروی دوم کلوناسکام، شبی هر شب نصف قرص بخور. اینم دو تا دارو. داروی سوم الا نزاپین 5 میلی گرمی، 5 میلی گرمی، شبی یک عدد بخوره. این مال پزشکی جدید،
یک درمان یا نه سه درمان؟
نه دیگه همین رو باید این مریض بخوره که چهار تا بیماری داره دیگه. حسرتش باید بخوره. این ماد پزشکی جدید تخصصی اعصاب و روان غیر از تخصصی مغز و اعصاب درشته تخصص. حالا بیایم تو پزشکی گیاهی که این مریض این چهار تا بیماری رو همزمان داره، درسته نگاه؟ باز طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو، حواسی جمع کنه، باز یه چیزایی هم بگیم اینجا. درمان گیاهی، این درمان شیمیایی بود، شیمی درمان. حالا درمان گیاهی، یک دم کرده گل راعی، یعنی گل شهناز به اصطلاح طب سنتی یعنی علف چای، به اصطلاح تخصصی فارماکولوژی داروشناسی هو فاریقون از رسته داروهای دپرسانت. اینا بحث پی اچ دی دارویی تخصصی فارماکولوژی داروشناسی.
اینا عطاریا دارن؟
بله که دارن. بو گل واعی. بعدش نگو نمی‌فهمم. اونی که دکترای شوخی اونی که دکترای طب سنتی داره علف چای میگی میفهم. اونی که دکترای جدید داره تو بحث شیمی مواد او فاریقون از رسته داروهای دپرسانت میگی میفهم. داروخونه که بریم اکثر رئیس های داروخونه ها پزشک عمومی داروشناسی هم اسیستان هم اونجا به او قطره های پیران اون وقت میفهم قطره های پیران میخوام که از همین گل راعیه قطره های پیران همشون آدم های خوبی هم. میخوام بگم هر کسی طبق اطلاعات خودش تصالح فهمیده همه جا تحقیقات و پژوهش گذاشتم اینجا همش با هم دیگه تو دو خط تصور کنیم. خب معلوم شد آقا این دارو اول اینو میتونیم هر 8 ساعت یا هر 12 ساعت مصرف کنیم. این یه سنا فرق میکنه، جنسیت ها فرق میکنه، بیماری های زمینه ای داره یا نه. منع مصرف در زنان حامله، مادران شیرده منع مصرف داره. شماره دو، دومین دارو بحث گم نکنیم، استرس شدید بود، بیقراری بود، با خودش حرف میزد، بیدار خوابی شبانه بود، گاهی دو سه شب اصلا خوابش نبرده تو 24 ساعت.
استاد ببخشید این چقدر یه قاشق غذاخوری چای خوری مانند
نه نه اینا چای خوری اگر خود گلش بود پودر گلش یه قاشق چای خوری در یه استکان آب جوش دم میکنی و مخلوط با عسل آبیشم میخوری. اگر قطرش بود قطرش کسایی که سنشون بالای 15 ساله رنج یا دامنه مصرف این قطره 25 قطره تا 35 قطره ولی سن بالای 15 سال 25 قطره حد اکثر 35 قطره. خب تو زمتمون آقا داروی دوم کاهو بدون سس از آب فاضلاب شهری هم سیراب نشده باشه، آبش سالم باشه که دادیم کاهو سس هم نذاریم اون خرابش کنیم فاتحه کاهو رو بخونیم. سوم کاسنی. ببین بحث رد فروع بر اصول چون تو بحث ریاحین چون تو بحث چی؟ تشخیص بیماری درست دارم؟ بعد بیان تو بحث نصوص خاصه الخسو یصف الدم و یطفع حرارت الدم. الخسو یعنی کاهو. باز موارد دیگه این مصرف کاهو نگاه کن. بعد اینجا الهندباء باز حواسش تو روایات نگاه کن بعد گسترش بعد حالا مد فروع بر اصول کن. یعنی مسئله مستحدثه پزشکی که میگه بیقراری شبانه داره، اختلال در خواب داره، دوست شب خوابش نمیبره، با خودش حرف میزنه، شما از کنم اختلال حراسی داره یا استرس شدید داره، نگرانی مستمر شدیده، حالا باب رد فروع بر اصول این دوتا رو بکار میگه. گرفتین آقا چی گفتم؟ افرین. مطلب چهار، گلابی یعنی میوه گلابی زرد رسیده شیرین. بعد هر غذا یه عدد بخور، کمک به هضم غذاش هم میکنه، تو طب سنتی میره، کاتالیزور مجاورتیه، تو شیمی مواد میگن، تو شیمی عالی یک کاتالیزور مجاورتی، سرعت به معادله میبخش، یعنی سرعت به هضم غذا میبخش، علاوه بر اسید معده که هاضم غذا است، در هضم متوسط، هضم ابتدایی تو دهن با بزار و آنزیم دهن، هضم متوسط تو معده، حالا کنارش یک کاتالیزور مجاورتی بزن. طول آیاتش یه خربوزه رسیده شیرین، بعد از خرمای رسیده شیرین، انار رسیده شیرین بعد غذا، تصاف هم بودیم و یکی دیگه یادم برد. حالا اینجا پنجمی آخرش بسه نخواد، دم کرده گل ساعتی شبها قبل از خواب، شبها نیم ساعت قبل از خواب بنوش، دم کرده گل ساعتی شبها نیم ساعت قبل خواب بنوش، مخلوط با عسل آویشم. حالا اگر بخوای از دلخونه قرص یا کپسولش بخری، قرص یا کپسول پاسیفلور. دیدی مؤمنا پزشکی جدید سه تا دارو داد. حالا تو پزشکی گیاهی به اسباب رد فروع بر اصول که پزشکی اسلامی هم قاطیه طب سنتی و قاطیه پزشکی جدید گفتم، حتی تو داروی دیدی مومنم تو پنج تا داروی داد. سلامات در محمد.